أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه: ادعوني أستجب لكم من دعاء للإمام عن الإمام أبي جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا رو برساند. صلوات مرحمت کنید.
خب حالا ما هنوز شروع نکردیم، میگم هنوز ما شروع نکردیم. خب زشت شما نیست از این مرده چرا دیگه؟ ما الان پا میشم دیگه، نه جدی هنوز کنم دیگه.
سلاماتی مرحمت کنم. جناب آقای واعظ‌زاده شیخ الخطباء و المحدثین هستند و از مفاخرند به جد. حالا ما اگر بازم تقاضا کنیم افاضه بفرمایند بیشتر راضی هستیم، باور کنیم. صلواتی دیگه هم مرحمت کنیم. هنوز از ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا زیاد نگذشتیم. امیدواریم که خداوند متعال ایدی همه دوستان حضرتش را، فرج حضرتش کرامت فرماید و دیدگان همه من را به دیدار حضرتش و قلوب همه من را به محبت و ولایتشون روشن بدارد. نثار پیشگاه مقدسشون صلواتی مرحمت کنید. دعاهایی از ائمه معصومین علیهم السلام مورد صحبت بود. به این مناسبت از هر یک از این بزرگواران قرار شد دعای خونده باشیم که دعاهای قرآنی دعاهایی که در آیات شریفه قرآن آمده است حدوداً صحبت شد. در تتمه دعاهایی که در قرآن کریم آمده است به نظر رسید که از هر یک از معصومین علیهم السلام هم دعایی خونده باشیم که تتمیم بشود بحث دعاهای قرآنی که اگر قرار بر جمع آوری شد به این صورت مجموعه ای داشته باشیم. ولذا از وجود مقدس پیغمبر اکرم و از امیر المؤمنین و حضرت فاطمه و حضرت مجتبا و حضرت سید الشهدا و حضرت سجاد علیهم السلام در هفته های گذشته دعایی خونده شد و حالا امشب دعایی که به عرضتون میرسد دعایی است که به وسیله حضرت باقر علیه السلام به ما رسیده. حضرتش این دعا را فرمودن که از پیامبر گرامی نقل کردن، بنابراین باز اصل دعا تعلیمی است از پیامبر اکرممون، ولی به وسیله حضرت باقر علیه السلام. با اینکه مناسبتر این بود که از دعاهایی از حضرتش استفاده کرده باشیمون، یک دعایی که مسیر صحبتمون بوده است که از خود حضرت رسیده باشد، انشاء خود حضرت باشد، ولی یه مقدار چشمم به این دعا که افتاد خصوصیاتی داشت که به نظر رسید که حالا همین همچون از حضرت نقل شده است باز هم در ردیف صحبتمون هست. و حالا امشب قرار بر این بوده دیگه بیشتر از حدود سه ربع صحبت نشه انشاءالله، لذا دیگه از مسائل دیگری که مناسب با این شبها و این روزها و این اوقات صرف نظر میشه. و الا مناسب این بود که مقدار صحبت از وجود مبارک آقا امام عصر علیه السلام شده باشد. حالا امیدواریم که در نهایت زمینه لطف حضرتش، عنایت حضرتش هم پیش بیاد. اصل اهمیت دعا در هر جلسه‌ای به صورتی تذکر داده می شد و از تذکراتی که در مسئله دعا تکرار شد و حالا عرض می کنم این است که حالت دعا که انسان به حقیقت با اقبال دل و توجه جدی در خانه پروردگار برود و دعا کند، این حالت دعا از اون چه که انسان در دعاهایش از خدا میخواهد، این حالت دعا از اکثر خواستهاش مهمتره. چه این که اون چه که میخواهد هر چند مهم باشد، این که گفتم اکثر، غیر از اصل مسئله هدایت و حفاظت بر آثار هدایت، دعا خود توجه به خداست و حقیقت عبودیت است، چه حقیقت عبودیت از هر خواسته مهمتره. انسان گاهی دعا میکنه خدایا خانه به مرحمت کن، پروردگار را سلامتی کرامت کن، خدایا عافیت لطف کن، نعمت‌های گوناگونی که انسان می‌خواهد، اون حالت درخواست و دعا، اون حالت وقتی که با اقبال دل و توجه جدی در خانه پروردگار رفته است، حقیقت عبودیت است. چه حقیقت عبودیت فوق هر خواسته ای ارزش داره. بنابراین اگر انسان حال دعای جدی داشت، خود اون حال دعاش از اون چیزایی که میخواد مهمتره، از اون حوائجی که داره به طور اکثر گفتم اهمیتش بیشتره. حالا این دعا هم به هر سبکی که باشه، گاهی دعا به عنوان خوندن دعاهایی است به گونه ای که هر روز در ساعت معین خونده بشه، که معمولا از نظر اصطلاح اهل دعا ورد گفته میشه، یا خیر این چنین نباشه و درش درخواستی هم باشه که خب دعاست، و یا این که خیر درخواستی هم درش نباشه، فقط خدا رو یاد میکنه، که باز معمولا به عنوان ذکر گفته میشه. حالا چه دعا و چه ذکر و چه ورد که اصطلاحات خاص خودش رو دارد، در مسئله دعا بسیار بسیار مهم است که انسان سعی کند که موفق به دعا بشه، توجه به خداوند متعال، یاد حضرت حق. عالی ترین ساعت انسان ساعت ارتباط با ذات مقدس حضرت حق است. مهمترین افتخار انسان افتخار ارتباط با پروردگار است. حالا دعاها هم به گونه‌های مختلف، عناوین مختلف، صورت‌های مختلف رسیده است و دعاها مرکز معارف اسلامی هم هست. در این دعاها خیلی حقایق مهم بیان شده. در هر حال این دعایی که حالا به عرضتون میرسد، که در این کتاب شریف مسند الامام الباقر علیه السلام این دعای شریف رو نقل کردن از حضرت باقر علیه السلام، به این صورت که شخصی از اصحاب حضرت خدمت حضرت بود، از حضرت نقل میکند که عن ابی جعفر علیه السلام، از حضرت باقر علیه السلام، ایشان فرمودند که اتى النبی رجل، شخصی خدمت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسید، به حضرت عرض کرد که یا نبی الله، انی شیخ قد کبرت سنی و ضعفت قوتی مما کانت، من پیر شدم، سنم زیاد شده، نیرویم کم شده، و ضعفت قوتی، تواناییم برای انجام اونچه که انجام می دادم از کارهای خیر و عبادتها کم شده، از نماز و روزه و حج و جهاد، از این اعمال خیری که انجام می دادم به خاطر زیادی سن و ضعف ناتوان شدم، نمی توانم حالا اون برنامه ها رو انجام بدم، ضعیف شدم. فعلمنی یا رسول الله کلامن، به من یک کلامی تعلیم بدید و مطلبی به من تعلیم بدید که خداوند به وسیله اون کلامی که من تعلیم می دهید خیر به من برساند، نفع به من برساند، و ضمناً اون چی که تعلیم می دهید خیلی هم طولانی نباشه، سبک باشه از نظر کمیت. و خفف علیه یا رسول الله، دعایی که مثلا تعلیمم میدید یا کاری که میفرمایید انجام بدم تا جبران کند این ناتوانی مرا، به گونه باشه که سبک باشه، سنگین نباشه اون کار یا اون دعا. و خفف علیه یا رسول الله. حضرت بهش فرمودن دوباره بگو خواستته، بگو، گفت فعاد ثلاث مرات، سه بار. حالا خودش وقتی فرمودن دوباره بگو سه بار گفت، یا اینکه پیغمبر اکرم هر نوبتی بهش باز فرمودن باز بگو گفت، دیگه این توضیح داده نشده. سه بار این خواستشو گفت، گفت پیر شدم، ضعیف شدم و توانایی بر انجام اون کارهای خیلی که انجام می دادم ندارم، چیزی تعلیمم بدید که وسیله خیلی شود برای من، و این چیزی که تعلیم می دهید هم جوری باشه که سنگین نباشه. پیامبر گرامی فرمودن که حالا که حضرت فرمودن اعادتون خواستته، نظر به تذکر این چینیست که حالا فرمودن، فرمودن که بدان این درخواستی که تو کردی، این درخواست تو با این حالت تو نتیجه این شد که اطراف تو هرچه الان وجود داره از درخت و سنگ و موجودات مختلف، اینا همه ترحم کردن به تو و اینها در ارتباط با این خواسته تو از این حالت تو گریه کردن. قد بکت من رحمتک، اینها بر تو گریان شدند، به عنوان اینکه این حالتی که تو داشتی اینها رو به گریه انداخت. که خب زمین، درخت، اشیاء مختلف، اینها گریه دارن، این خودش یه بحثی است، و اینها حالت شوق دارن، حالت بکا دارن، حالات مختلف برای اینا هست. این از مسائلی است که از مدارک و روایاتمون به خوبی استفاده میشه و از آیات شریفه قرآن استفاده میشه که این موجودات یک وضعیت خاصی دارن دیگه، تسبیح میگوین، کوه و دشت و صحرا و موجودات مختلف، و که خودش خوبی بحثای علمی خاص خودشو داره، به تناسب خودشون در ارتباط با وضعیت خودشون برای اونها چنین مسائلی مطرح هست. عالم عالمی است عجیب، عالمی است که اسرارش فا فوق اون چه که ما معمولا فکر میکنیم هست. روایات در این زمینه به گونه های مختلف، ابواب مختلف، مثلا در حدیثی داره که گاهی میشه که زمین، قطعه از زمین بر قطعه دیگری افتخار میکنه، مباهات میکنه. چی شده؟ یک کسی در این قطعه زمین قرار گرفته تو بیابان، قطعه بر قطعه افتخار میکنه. چی شده؟ کسی، شخصی در اون قطعه قرار گرفته، اونجا افتاده به سجده، سجده کرده، خدا رو یاد کرده، اون قطعه زمین بر قطعه دیگر مباهات میکنه که امروزی هم چه کاری شد. خیلی اینو حساب داره. و در هر حال دیگه اینو خودش بحث خاصی است که من حالم اقتضا میکنه که واردش بشم، نه از جهاتی زمینش هست، ولی مطلب از نظر بحث های علمی جای خودش بحث شده است و هیچ مشکل عقلی نداره و مدارک وحیانی هم اثباتش کرده. حضرت فرمودن که حالا که این درخواست کردی چکار کنی؟ فیضا سلیت از صبح، وقتی که نماز صبح خوندی 10 بار بگو، بگو سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. 10 نوبت گفتن این ذکر شریف، سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اگر 10 نوبت بعد از نماز صبح این ذکر شریف را گفتی چه کار میشه؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُعَافِيكَ بِذَالِكَ مِنَ الْعَمَى وَالْجُنُونَ وَالْجُزَامِ وَالْفَقْرِ وَالْحَدْبِ. اگر بعد از نماز صبح 10 بار این ذکر شریف رو گفتی که حالا ترجمه میشه انشاءالله، خداوند متعال تو را از کوری، از جنون و دیوانگی، از جزام، از فقر، از هدم و نابودی، از این گرفتاری ها در امانت قرار میده. یعافی که بذالک من العمى والجنون والجزام والفقر والحد. خب حالا ترجمهشو بکنیم، بعد یه سوال و جوابی نسبت به این آثاری که فرمودن. ترجمهش سبحان الله العظیم، این تسبیحی که هممون الحمدلله اهلش هستیم، نمازمون پر تسبیح و به طور کلی تسبیح گوییم انشاءالله به صورتهای مختلف، سبحان الله، سبحان الله العظیم، اون وقت اگر همراه باشه تسبیح با حمد، این خیلی مهمه، فسبح بحمد ربک و استغفره. در قبال دو تا نعمت بسیار مهم سوره شریفه اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، وقتی که پیامبر ما دیدی که نصرت پروردگار نصیب تو شد و دیدی که گروه گروه مردم وارد در دین می شوند، این دوتا نعمت بسیار مهم پیروزی و نعمت ورود مردم در دین، در قبال این دوتا نعمت مهم چکار کن؟ فسبح به حمد ربک، تسبیح بگو با حمد. این ذکرهایی که تسبیح با حمد در اون ذکرها از خیلی مهمه. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحانه و بحمده، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. منزه است ذات مقدس حضرت حق از هر عیبی، از هر نقصی. با عظمت است حضرت حق، سبحان الله العظیم. و به حمده، منزه است خداوند متعالی که عظیم است از هر عیب و نقص. و خدا رو یاد میکنم به صورت تسبیح همراه با حمد او، و ستایش میکنم او را. تسبیح و تحمید، تسبیح و هم دو تا معیار مهم توحید است. سبحان الله نفی تشبیه است، الحمدلله نفی تعطیل است. و معیار مهم توحید طبق مدارک وحیانی که از شخص وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است، اینه معیار توحید. اینه که در تعابیر حدیثی آمده خارج من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. در خداشناسی این معیار باید مطرح باشه برامون. معتقدیم به حضرت حق، چجور اعتقادی؟ اعتقادی که این اعتقاد بر این اساس است، از دو چیز بیرونه، دو چیز کنار زده میشه. خارج من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. معتقدیم به خدا بی اون که خدا را به چیزی تشبیه کنیم، قطعه نور چیزی در نظر بگیریم، چیزی توهم کنیم، با دقیق ترین توهماتمون بخواهیم به او برسیم و در نظر بگیریم چیزی را، خیر اینجور نیست. منزه است از این که به چیزی تشبیه بشه. حد تشبیه کنار زده میشه. از اون طرف تشبیه به هیچی که نمی کنیم نیست، نخیر هست و هیچ نقصی در اون نیست. تشبیه به هیچی نمیشه ولی هست. فقط می فهمیم که هست و بی نقص، اما باز از ذات او چی می فهمیم؟ چی؟ نفی تشبیه و نفی تعطیل. جسم نیست، محدود نیست، جاهل نیست، عاجز نیست، همه این نقص ها رو نفی میکنیم. اما در اینه که نفی میکنیم ولی هست دیگه، حقیقتیست که باز همه کمالات داره اوست. خدا رحمت کند، یکی از خطبای بسیار مهم میگذشته رو میفرموده که یک ماه رمضانی ما صحبت کردیم در بحث خداشناسی، اون دعا طول کشید. این یک ماه رمضان تو صفات به اصطلاح سلبی صحبت شد. خدا عاجز نیست، خدا جاهل نیست، خدا جسم نیست، خدا چی نیست، نیست، نیست. یه ماه رمضان طول کشید. یه کسی هم خیلی خوب می آمد هر شب مرتب اول وقت و آخر رو خوب گوش می داد. اون شب آخر دیگه فردا شب مجلس نبود دیگه، آمد جلو گفت آجا خب شما یک ما گفتید نیست نیست، خب یه دفعه می گفتید نیست دیگه، نیست دیگه، نه اینجور نیست که خب هست. درست است که همه نواقص اونجا نیست، هیچ تشبیه به هیچی نمیشه، ولی هست. راسته که حقیقت هستیش چیست نمیفهمیم، قلب روشنه که نمیفهمیم. تعطیل نیست، نفی تشبیه و نفی تعطیل. ابن عربی این فردی که خب انحرافات فکریش یکی دوتا و دهتا نیست، خیلی فراونه فراونه، این میگه که تشبیه بگی غلطه، تعطیل هم بگی غلطه، و هر دوش وقت هم میگه اگر هم به تشبیه گفتی هم تنزیه گفتی جامعه، تشبیه تنها غلطه، تنزیه تنها غلطه، دوتایش با هم درسته. صاف میگه، صاف میگه که تشبیه تنها غلطه، نقصه، تنزیه تنها غلطه. چیه؟ هم تشبیه و هم تنزیه. توی با خیلی حرف داره، شعر داره، نصر داره، ما از اشتباهات بزرگش. اون چی که از صراحت وحی استفاده می شود و فطرت هم بر او جواه است، عقل هم نیز همین معنا را اثبات بکند، همینه که این چنین است، منزه است. و از همه نواقص از اون طرف هم حقیقتی است که همه کمالات از برای اوست. این ذکرهایی که گفتیم این هاست که جامع است، نفی تشبیه و نفی تعطیل. سبحان الله العظیم و بحمده، منزه است حضرت حق از همه نواقص و ستایش از برای اوست، هم برای اوست، چه این که همه خوبی ها از آن اوست. اوست که خودش کمال مطلق است، پس مستحق ستایش است. اوست که خیرش به ما رسیده است، پس مستحق ستایش است. اوست که امید خیر برو داریم، پس مستحق ستایش است. اوست که بیم از عدل او داریم، باز پس مستحق ستایش است. اشاره کردم به اون چی که در اول سوره حمد آمده، ریشه های حمد اول سوره مبارکه حمد آمده که الحمدلله، چون خداست، چون حقیقت کمال است و کمال مطلق است و اینه که خوبه، چون خوبه ستایش داره، خوبیش به مام رسیده، چون خوبیش به مام رسیده باز باید چی؟ ستایش کنیم. امید خوبی هم به او داریم، باز باید ستایشش کنیم. بیم از عدل او هم داریم، اینه که باز باید ستایش کنیم. الحمدلله ذات مقدس حق مستجمع جمیع صفات کمان، رب العالمین، مام جز عالمین، خیرش به ما رسیده، ستایش برای اوست. الرحمن الرحیم، امید به خیر او داریم، الرحمن الرحیم. بیم از عدل او داریم، مالک یوم الدین. ریشه های حمد و ستایش در این قسمت از آیات شریفه سوره هم بهش اشاره شده که بزرگان در تفاسیر آوردن این تذکرات را، و این چنینه. در هر حال ستایش برای اوست، سبحان الله العظیم و بحمده، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. از اون طرف هم مشخصه که همه نیروها، همه توانها به حضرت حق است، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب این ذکر شریف هم که باز معناش الحمدلله هممون توجه داریم، همین که الان گفتیم، هیچ حولی، قدرتی، نیروی، قوه‌ای نیست، هیچ قدرت حائل شونده‌ای، هیچ نیروی نیست مگر به او. تمام قدرت ها و قوه ها و حول ها و نیروها همه وابسته اوست، به اوست. تو این ذکر شریف این چنینی نیز یک مطلب بسیار لطیفی است، مطلب بسیار ظریفی است که آقا حضرت امیر علیه السلام به این صورتی تذکر دادن که نتیجتاً از یک انحراف مهم این ذکر شریف ما را متوجه میکنه که به اون انحراف نیفتیم، دورمون میداره. اون انحراف چیه؟ حالا در ضمن این حدیث، اینم شاید مکرر صحبت این حدیث شده باشه به صورتی و مناسبتی، آقا حضرت امیر علیه السلام تو مسجد وارد شدن، تو مسجد یه جمعی نشسته بودن، اینا مشغول بحث علمی بودن، بحثشون بحث مشکلی بود، بحث جبر و اختیار و قضا و قدر، و تو این مسائل بسیار عمیق بودن. تو این مسائل حضرت به شاخص بحث برخورد که کردن، اونی که محور بحث بود، پیش فرمودن که خب حالا که این بحث رو داری میکنی، معالله تستتی ام بدون الله تستتی، با خدا قدرت داری؟ بحث قضا و قدر و جبر و اختیار اینا مطرح بود، با خدا قدرت داری یا بی خدا قدرت داری؟ آدم فهمیده بود، یه مکسی کرد، بابا نمیدونم چی بگم، بگم با خدا قدرت دارم، بگویم بی خدا قدرت دارم. حضرت فرمودن هر کدوم میگفتی با اعتقاد مستحق کشته شدن بودی. حدیث همه جا هست در مجامع حدیثی، از جمله در احتجاج طبرسی هم هست، جایی کم راحت تر میشه پیداش کرد در بحثای هست تعمیر علیه السلام، احتجاجات حضرت، چه کتاب نفیسی این کتاب احتجاج. اون وقت حضرت هم بودن هر کدوم میگفتی با اعتقاد یعنی مستحق قتل بودی. گوه آقا خون شد چی نگفتی؟ چی باید بگیم؟ حضرت چون اگر میگفتی که معالله استتی، بهت گفتم معالله تستتی، میگفتی استتی و معالله، یعنی یه قدرت از خدا، یه قدرتم از من، تو کارا من و خدا شریکیم در قدرت، با خدا قدرت دارم، شریکیم با خدا، اون وقت هیچی، شریک خدا در قدرت این مشرکه، مشرک شد مستحق قتل. اگر میگفتی بدون خدا قدرت دارم که خود بدتر دیگه، خودت میشود یا خدای مستقل، بی خدا من خودم قدرت دارم، بی خدا قدرت، اینم باز مستحق قتل بودی. گفت بسیار خوب، چی باید بگم، چه تعبیر باید بکنیم؟ فرمودن که بالله تستتی، لا حول ولا قوه الا بالله، به خدا قدرت دارم، یعنی خداوند متعال به من قدرت تملک کرده، و هو املک، و خودش املکه، تملیک قدرت به من کرده، تملیک قدرت که میشه اختیار، توانایی بر فعل و ترک، توانایی بر انجام شیئی و ترک شیئی، این توانایی رو او تملیک کرده، هر وقتم بخواد بگیره میگیره، و هو املک، و این رمز اختیاره، اون نقطه و نکته حل کننده بحث جبر و اختیار این نقطه است. خب وارد بحث نمیشم، این مسئله جبر و اختیار که همینطور گیرن در گیر گیر کردن فلاسفه که ناچار شدن به جبر، هیچ راه ندارن، ناچار به جبرن. اعتراف هم دارن بسیارشون که بله امینه، گاهی هم گفتن جبرون فی صورت الاختیار و اسمش ناچار میشن به خاطری که هر پدیده ای باید معلول است علت داشته باشه، بالاخره به علت کذایی منتهی بشود و هیچ راه ندارن، به جبر رسیدن. اون نکته حل کننده مسئله که نه جبر و نه تفویض، این نکته است. خدا تملیک کرده اختیار را، تملیک کرده قدرت را، به ما تملیک کرده توانایی بر فعل و ترک را نسبت به چیزهایی که بحث جبر و اختیار هست. یه چیزی هست که مجبوریم، که خیلی چیزا مجبوریم، تحت اختیارمون نیست، کی متولد شدیم، کی چنین میشه، کی چنان میشه و هزارون چیز که مجبوریم. اما تو این کار خوب و بد که میگیم مختاریم، توانایی بر فعل و ترک مرحمت کرده، توانایی بر پس معلول بی علت نیست به اصطلاح. چرا؟ چون او تملیک کرده، او مرحمت کرده، او لطف کرده، پس بی علت نیست این اختیار ما، معلول بی علت نشد که مشکل درست بشه و مشکل داره. از اون طرف حالا که او علت شد، اما او چی تملیک کرده؟ تملیک کرده اختیار را، نه تملیک کرده خواست یک طرف را، تملیک اختیار کرده. چون تملیک اختیار کرده، بعد من مکلف با این اختیاری که من تملیک شده، منم که فعل را ترک را انتخاب میکنم، هر کدوم که میخوام از فعل خیر و شر رو اینا انتخاب میکنم به اختیاری که او تملیک کرده. پس فعل حقیقتاً به خود من منصوب است، من هم مستحق پاداشم، هم مستحق عذاب در فعل خوب و بد، و هم حقیقتاً فعل من مستند به حضرت حق است، از باب این که اصل اختیار را او تملیک کرده است. در هر حال این محور بیانگر مسئله جبر و اختیار و حل کننده مسئله همین لا حول ولا قوت الا بالله. پس مع الله نه، بدون الله هم نه، بلکه چی؟ بالله، به خدا توانا هستم. فرمود تملیک کرده اختیار را و او املک است، و او املک. این ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم از مطالب بسیار مهمی برخورداره، از جمله این. حالا برای این که انشاءالله بیشتر اهمیت بدیم به این ذکر شریف، عرض بکنم که این ذکر شریف است که هدیه خداوند متعال است در جریان معراج به وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. محمد راجع اجمعین با یه جمله اضافه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم ولا منجا ولا منجا منک الا الک. خیلی مهمه دیگه. حالا میخواستیم به اصطلاح کمتر صحبت کنیم، دیگه نزدیکی سه ربع داره میشه تموم کنم عرضمو. اینجور شد که پس این ذکر شریف رو ده نوبت که انسان بگوید، اون وقت چی میشه؟ صبح بعد از نماز. خدایی که به هر شیعی خاصیت و خاصیت ها مرحمت کرده، همه خواص اشیا رو او عنایت کرده، با آب خاصیت داده، به خاک خاصیت داده، بر موجود خاصیت و خاصیت ها مرحمت کرده، این خداست اراده فرموده که وقتی کسی این ذکر شریف و بعد از نماز ده نوبت بگوید، این شخص بهش گفته شد، قاعدتا فضل خداست که دیگری هم که بگوید امید همین حرفا هستش دیگه. چی میشه؟ یعافی که بذالک من الاما، این موجب عافیت انسان میشه، در امان خواهد بود از کوری و از جنون و از جزام و از فقر و از حدم و نابودی. این حالا حدمی که گفته شده نابودی به نظر میسته که یعنی یه دفعه انسان مثلا الله زیر هوا رو بره، غرق بشه، یه حوادث این چنینی، تصادف های این چنینی حفاظت میکنه. خیلی مهمه، خداست دیگه. حالا کسی باورش نمیاد که خدا یه همچی کاری بکنه، خب مال اون نباشه دیگه، اون نرزه بهش. اگه باورش نمیاد نشه. وقتی بحث شفاعت مطرح بود، آقا خیلی مشکلش بود که عجب اصل شفاعت. بعد اون کسی که بحث رو مطرح کرده بود و با اون صحبت میکرد، اتفاقا جلسه نسبتا جمعیتی و اونم گاهی سوالی اشکال میکرد، اینو از تو صحبت هست گفت شفاعت قبول نمیده و انشاءالله نصیبتون نشه. حالا ای کسی نقل خدا این کار رو بکنه با این ذکر، خوب نکنه، با این تو نکنه، خب هست خداست دیگه. میخواد دیگه پیغمبر اکرم رفته بودن دیدن کسی مریض بود، ان شاء الله خوب میشی و خدا ان شاء الله خوبت کنه و کسالت برطرف بشه. نه یا رسول الله، کسالت من سخت و مشکل بود. خب امیدواریم که خداوند عافیت به تو رحمت کنه پیغمبر اکرم اینجورا. هی باز گفت نه این کسالت من کسالت سختی است، خوب نمیشه. خدا خب نمیخواد تو بشین نشده، خودمون خب نشده، خودم دعا میکنم برای تو خب نشده. خدا هست دیگه. خدا میگه بنده ما این نمازی که خوندی، بعد از این نماز تو ده بار بگو سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این آثار رو میتونیم درش خب بر چی گیری داره اشکال. وقت بعد از نماز اینا، حالا اینجور نباشه خدایی نکرده بعد از نماز به نام دین گاهی، اون هفته گفتم قاطی چیزه، من همین امروز صبح بود نماز که خوندم ساعت حدودا پنج که شد، شیش قرار داشتیم که بعضی شیشی نمخواستم بیام منزل. من به مناسبتی رادیو باز کرده بودم، چیز داشتم گوش میدادم، یک همچی خواب بیدار بودم، یه خود رجوع شدم که داره موسیقی میزنه جدی جدی یا علی و یا علی هم پشتشه موسیقی و یا آقا قاطیش نکن اقلا. آخه والا اینی که همه میفهمن که حد که حرمت نام مقدس این بزرگواران است که با رینگ و موسیقی زده بشه. آخه موسیقی رینگ هرچی باشه، هرچی هم بگید درستش باشه، این یک حالت خاصه غیر از مسئله عبادت و بندگی و توجه به حضرت حق. قاطیش دادم اینه که اونجا هم گفتم یه مقدار بیشتر دقت بکنیم، توجه بدیم، تذکر بدیم اینا. ولو خب مسائل جزئی از جهتی، ولی مهم از جهتی حد که حرمت نام مقدس معصومین علیهم السلام مسئله ایست مهم. و این لااقل از نظر عرف متشرعه مسئله ایست که حد که حرمت است که نام مقدس این بزرگواران به این صورت یاد بشه، خیلی زشته. و به نتیجه اینا باید گفته بشه، اینا باید تعلیم داده بشه، حال عبادت بشه، حال توجه بشه، با رین که حال توجه بشه میاد. البته از نظر صحبت که حرف دیگه میشه گفت، اتفاقا گاهی هم گفته شده، همین اواخر هم گاهی گفته شده که این وسیله ارتباط جدی با خداوند متعال و چنین و چنان. بنام خدا، آخه هر کار یه تخصصی داره، این که حلال چیه حرام چیه اینم یه متخصصی داره، از این متخصصی سوال بشه که این درسته یا درسته. همه کارا یه کاراییست که تخصصیه، فعلا نه کسی چشمش ناراحت بشه به طبیبی که مربوط به گوش مراجعه میکنه فاصله چشم و گوش اینقدر کمه میگه که من تخصصی گوشو دارم، شما چشمت ناراحته، دین تخصصی داره، حساب و کتابی داره، وقت هر کسی از پیش خودش هر کارو بکن، خیلی زشته، سیار بده. و در هر حال این ذکر شریف اون وقت اینقدر آثار برش مترتب بشه. بعدش هم یه تتمه که حدیث داره بخونم که دیگه تموم شده باشه. فقال یا رسول الله، آدم خیلی فهمیده بود این پیرمردی که آمده و این سوالی کرده، گفت یا رسول الله این ذکری که فرمودید، منافعی که گفتید، مال دنیا شد، آخرت هم هست دیگه، برای آخرت چی کارش کنن؟ فقال یا رسول الله هذا الدنیا، فرمودید یافی که به ذالک من العمى والجنون والجزام والفقر والحج، اینا شد دنیا، همش مربوط تو دینجا، برای آخرت هم چی؟ و اون وقت فقال یا رسول الله هذا الدنیا فمال الاخره، قال تقول فی دبر کل صلات، دبر کل صلاتم درسته، دبرم درسته، تقول فی دبر کل صلات اللهم اهدنی من عندک و افز علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک. این رو بگو، خدایا از ناحیه خودت دستگیریم کن. چقدر عالیست که انسان پناه ببره به خداوند، در خصوص این موضوع بیشتر از همه مهمه که خدا تو هدایت کن، تو دستگیریم کن. زمینه زمین خوردن انسان بسیار است، زمینه انحراف بسیار است، زمینه انحراف کلی برای انسان بسیار است. پناه باید به خدا برد. اللهم اهدنی من عندک و عفز علی من فضلک. اونهایی که از نظر تعقل و قدرت مور از ماس کشیدن بسیار قوی هستن، خدا که دستگیری نکنه به زمین میخورن. من یه بر خود همین روز اخیر داشتم با یکی از شخصیت علمی واقعا نمونه مملکت بود، اون وقت یه چیزی نقل کرد که خود اون الحمدلله انحرافی نداشت. اون توی یک بحثی چیزی نقل کرد از این شخصیت هایی که اینها مور از ماس به قول خودون میکشن، دقیق تو کارا چقدر چنین چنان، در اینها توی مسئله مهم روشن که از هر چیز روشن تره که مسئله خداست گیر کردن، گرفتاری دارن، یه مقدار گاهی غرور میشه و خدا از خود خدا باید خواست همه چیز. اللهم اهدنی من عندک و عفز علی من فضلک، از فضلت بر من افاظه کن، لطف کن، و انشر علی من رحمتک، از رحمتت بر من عنایت کن، و انزل علی من برکاتک. اینم حضرت تعلیمش کردن که بعدن بخونه. اون وقت این دعا رو فرا گرفت و رفت. پیغمبر اکرم چی فرمودن؟ فقال النبی، پیغمبر اکرم فرمودن اگر این شخص تعمد داشته باشه بر این که تقید پیدا کنه که این دعا رو بعد از نماز صبحش هر روز بخونه و بدون هم ترکش نکنه چی میشه؟ اما انه ان وافا یوم القیامه لم یدعها متعمدا، اگر چنانچه این جناب روز قیامت میاد در حالی که این دعا را عمدن ترکش نکرده باشه، گویی فراموش کرده نخونده هیچ، اما اگر نه عمدن ترکش نکرده باشه چیکار میشه؟ فتح الله له ثمانیه ابواب من الجنه، هر هشتر بهشت بروش بازه، گفته میشه از هر دری که دوست داری وارد بشو. من ایها، بله، فتح الله له ثمانیه ابواب من الجنه یدخل من ایها شاء، از هر کدوم خود وارد بشه وارد بشه. خب اینم دعای امشبمون که از حضرت باقر السلام. خب دیگه فرصتی که عرض ادب به صحبت مقدس آقا امام زمان، انشاءالله عزیزان این کار خواهن کرد، من فقط یک سلام به حضرتش عرض بکنم و دیگه عرضمو تمام بکنم. هر کجا که هستن آقا، ما نمیدونیم کجا، اما آقا میدونن کجا هستن. همینجا که نشستیم دلامون رو متوجه کنیم، اون حال ادب، ادب غربی به خودمون بگیریم و عرض سلام کنیم به پیشگاه مقدس این شخصیتی که به یوم نهی رزق الورا و به وجود دهی ثبتت الارض و السما. این مجمع همه خوبی ها و مورد همه الطاف حضرت حق و وسیله همه خیرها و نیکیها برای همه کائنات، به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبت دلد. و با این سلام من حالمون این باشه که آه دیگه چه میشه که خودتون از خدا بخواهید که فرجتون نزدیک بشه، دنیا را زلالت و گمراهی و فساد و هرج و مرج و ابتلاعات فراوان گرفته است. یا بقیت الله به حق مادرتون زهرا علیها السلام قسمتون بدیم از خداوند بخواهید که خداوند متعال هرچه سریعتر فرجتون را تعجیل بفرماید. السلام علی المهدی بقیت